شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم. 15 دقیقه در کنار شما مروری خواهم داشت بر آخرین خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. نزدیک به 210 تن در پی 8 انفجار در سریلانکا کشته شدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید معترضان به حضور نیروهای هشت شعبی ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. و منیر فرمان فرمایان، نقاش برجسته و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایران درگذشت. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با آخرین اخبار در ارتباط با انفجارهایی که سریلانکا رو به لرزه درآورد. در پی 8 انفجار در تعدادی از هتل‌ها و کلیساهای این کشور نزدیک 210 تن کشته و بیش از 450 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجارها هنگامی رخ دادند که مراسم عید پاک، یکی از اعیاد مهم مذهبی مسیحیان جهان، در کلیساها برگزار می‌شد. وزیر دفاع سریلانکا با اعلام خبر دستگیری 7 تن در ارتباط با این انفجارها گفت برای تسهیل امدادرسانی ممنوعیت آمد و شد از ساعت 18 تا 6 صبح وضع شده است. انفجارهای روز یکشنبه سریلانکا در شهرهای کولومبو پایتخت این کشور، نگومبو در شمال پایتخت، باتیکالوا و دهیوالا رخ داد. مایتریپالا سیریسنا رئیس جمهوری سریلانکا در پیامی گفت از این رخدادها شوکه شده است و خواستار آرامش مردم شد. او تاکید کرد که نیروهای نظامی و پلیس در حال تحقیق برای یافتن عاملان این انفجارها هستند. تاکنون شماری از رهبران و مقام‌های کشورهای جهان همچون رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر کاتولیک‌های جهان، وزیران خارجه ایران و ترکیه تأسف و همدردی خود را نسبت به این رخدادها اعلام کردند. هنوز گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. اما در خبری دیگر از ایران، علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه از حضور نیروهای شبه نظامی هشت شعبی در ایران دفاع کرد.
اینا اومدن تو این سیل به ما کمک کردن. کسانی که در واقع به نوعی این موضوع رو دامن بهش میزنن و این دشمنی رو دامن میزنن، به نظر میاد که یا اینکه ناآگاهن و یا اینکه به بیگانه وستن.
به گزارش خبرگزاری فارس، او همچنین گفت که نیروهای هشت شعبی در امدادرسانی به سیلزدگان استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و شناورهای آنان نیز کارآمد بودند. علاوه بر این، حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با دفاع از حضور نیروهای هشت شعبی گفت که باید از حضور آمریکایی‌ها ترسید، نه عراقی‌ها که به گفته او برای کمک می‌آیند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای نقوی حسینی کمک کردن همسایگان در مواقع بحران را طبیعی توصیف کرد. ورود نیروهای وابسته به گروه‌های شبه نظامی عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرار آنها در استان‌های خوزستان و لرستان با انتقادهای گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. اصل 146 قانون اساسی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران را حتی برای استفاده صلح‌آمیز ممنوع دانسته است و اصل 80 قانون اساسی نیز کمک گرفتن از بیگانگان را ممنوع کرده است، مگر آنکه با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد. اجازه بدید که این بخش خبری رو ادامه بدیم و به اوکراین بریم، به جایی که دومین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز یکشنبه برگزار شده. رای دهندگان در دور دوم انتخابات بین پترو پروشنکو رئیس جمهوری کنونی و ولادیمیر زلنسکی یک کمدین تلویزیونی رئیس جمهور آینده اوکراین رو انتخاب خواهند کرد. در این حال نظرسنجی ها از پیروزی قاطع آقای زلنسکی که هیچ گونه سابقه سیاسی نداره حکایت میکنه. اما جزئیات بیشتر رو در گزارش ارسالی آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از کیف، پی میگیریم.
رای دهندگان در اوکراین یک شنبه به پای صندوق های رای میروند. تته دور دوم انتخابات برای 5 سال آینده رئیس جمهور این کشور انتخاب کنند. در دور اول که 3 هفته پیش برگزار شد، 39 نامزد به رقابت پرداختند و 2 نامزد پیشتاز به دور دوم راه یافتند. پترو پاراشنکو رئیس جمهور کنونی با کسب حدود 16% آرا و ولادیمیر زلنسکی کمدین تلویزیونی با کم بیش از 30%. نظرسنجی های پیش از انتخابات از پیروزی زلنسکی با حدود 60% آرا حکایت دارد. ایگر تشکویچ تحلیلگر سیاسی پیروزی زلنسکی را قابل پیش بینی می داند.
جامعه اوکراین دست کم از 5 سال پیش خواستار تغییرات بنیادین در سیاست داخلی بوده. البته در بسیاری از کشورهای دیگر نیز شاهد تحولاتی بوده ایم که به قدرت رسیدن نیروهای انجامید که با شعار مبارزه با سیاستگذاری های سنتی مطرح شدند. تحولات اوکراین از این روند مستثنا نیست، اما همزمان منحصر به فرد است. به عنوان نمونه، دونالد ترامپ که رئیس جمهور غیر متعارف آمریکا به شمار می رود، با وعده‌های کاملاً واضح هرچند بحث برانگیز وارد کاخ سفید شد. اما اوکراینی‌ها نمی‌دانند به چه کسی رأی می‌دهند. وعده‌های انتخاباتی زلنسکی به قدری گنگ است که در میان طرفدارانش حامیان غرب‌گرایی و طرفداران احیای روابط با روسیه به یک اندازه حضور دارند. او را عمدن همچون ظرفی جلوه دادند که هر رأی دهنده می‌تواند آن را با انتظارهای خود پر کند. متاسفانه پترو پاراشنکو که 5 سال پیش با شعار زندگی نوین رئیس جمهور اوکراین شد، زندگی اکثر مردم کشور را تغییر نداد و خود شرایط پیروزی زلنسکی را فراهم آورد.
ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، یک کمدین، بازیگر و تهیه کننده تلویزیونی، تا پایان سال گذشته میلادی نقشی در سیاست نداشت، اما هنگام سال تحویل در یک پیام تلویزیونی از قصد خود برای شرکت در انتخابات خبر داد. شهرت وی مدیون یک سریال تلویزیونی است که او در آنجا نقش معلمی را بازی کرده که بر حسب اتفاق رئیس جمهور می شود. رئیس جمهور درستکار و صادق. زلنسکی طی کمپین انتخاباتی خود در شبکه‌های اجتماعی حضور فعال داشت و تنها طی چند روز گذشته با رسانه‌ها مصاحبه و همچنین جمعه در مناظره بی‌سابقه شرکت کرد که به تقاضای وی در استادیوم المپیک اوکراین با حضور 22 هزار بیننده برگزار شد و بیشتر به شو شباهت داشت تا مناظره سیاسی. اندری پلاخونین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است اوکراین روزهای پرچالش پیش رو دارد.
پیام اصلی پاراشنکو همواره این بوده که تجربه نداشتن زلنسکی باعث آن می شود که اوکراین در مقابل برنامه‌های کرملین نتواند ایستادگی کند. زلنسکی همواره به سیاستمدار نبودن خود بالیده و می گوید برای از بین بردن سیستم فاسد آلیگارشی رئیس جمهور می شود. البته او روابط نزدیک با ایگور کالاموئسکی، یکی از قدرتمندترین آلیگارش‌های اوکراین دارد و جنگ آلیگارشی بسیار محتمل است. این در حالی است که فشار روسیه رو به افزایش است و کرملین به دنبال امتیازگیری از زلنسکی خواهد بود. البته جامعه اوکراین تحمل بازگشت زیر نفوذ روسیه را ندارد و اگر به این سو گام برداشته شود با زد و خوردهای جدید روبرو خواهیم شد.
نظران از برخی موارد تخلف گزارش دادند. آمریکا و اتحادیه اروپا ضمن ابراز امیدواری نسبت به برگزاری انتخابات سالم اعلام کردند. بی توجه به نتایج به حمایت از اوکراین ادامه خواهند داد. رسانه های روسیه به وضوح حامی زلنسکی بودند. اما مسئولین روس گفتند پس از اعلام نتایج رسمی در این باره اظهار نظر خواهند کرد. آن رایسکه، رادیو فردا.
ادامه میدیم این بخش خبری رو با یک خبر هنری. منیر شاهرودی، فرمان فرمایان، هنرمند نقاش و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایران، شامگاه شنبه در سن 97 سالگی در خانه خود در تهران درگذشت. تعداد بسیار زیادی از آثار نقاشی، گچبری، آینه کاری، کولاژ و چیدمان‌های مدرن از این هنرمند به جا مانده است. منیر شاهرودی، فرمانفرماییان، در سال 1301 خورشیدی در قزوین متولد شد. بعدها با خانواده‌اش به تهران رفت و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد. در سال 1394 خورشیدی نمایشگاه جامعی از آثار این هنرمند ایرانی در موزه گوگنهایم شهر نیویورک برگزار شده بود. بهمن کیارستمی هم فیلم مستند منیر را درباره این هنرمند ایرانی ساخته است. در خصوص منیر فرمانفرماییان میتونید در ادامه برنامه‌های رادیو فردا بیشتر بشنوید و بیشتر آگاه بشید. اما بپردازیم به نامی دیگر، خسرو اکمل، آخرین سفیر شاه در استرالیا و زلاند نو و مشاور ارشد حزب مشروطه ایران. روز شنبه 31 فروردین در 84 سالگی درگذشت. خسرو اکمل که در کارنامه خودش دبیر اولیه سفارت ایران در واشنگتن، مدیریت تشریفات دربار شاهنشاهی و دستیاری اردشیر زاهدی وزیر خارجه وقت رو هم داشت، در سالهای اخیر در واشنگتن زندگی می‌کرد. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویی با شاهین فاطمی، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران ساکن پاریس، از سابقه آشنایی او با خسرو اکمل پرسیده است. شاهین فاطمی:
ایشون مقیم شهر واشنگتن بود، یعنی در حومه واشنگتن زندگی میکرد. ببینید، من با آقای دکتر اکمل از طریق شادروان داریوش همایون آشنا شدم، زمانی که داریوش همایون پایه‌گذار و رهبر حزب مشروطه ایران بود. چندین بار منو به کنفرانس‌هاشون دعوت کرد و من در اونجا برای اولین بار با دکتر اکمل آشنا شدم. بعد این آشنایی ما به دوستی کشید. هر بار که من واشنگتن میرفتم، ایشون و بانوی گرامیشون همیشه لطف داشتن، من زیارتشو میکردم. و بعد هم بعد از فوت شادروان همایون این ارتباط ما بیشتر شد، چون به اصرار دوستان و جوانان حزب مشروطه من به عنوان یک دیگر از مشاوران در کنار آقای دکتر اکمل مشاور حزب مشروطه بودیم.
آقای شاهین فاطمی، ویژگی که شما سراغ گرفتید در این مدت از آقای خسرو اکمل در زمینه فکری، در زمینه فعالیت کدوم بوده؟
ایشون یکی از استثنایی ترین ایرانی هایی بود که من با ایشون آشنا شدم، به عنوان یک ایرانی ناسیونالیست، یک ایرانی واقعا ایران دوست یا ایران پرست. از جوانی ایشون در این مسیر بوده و آشنایی و نزدیکیش هم با شادروان داریوش همایون روی همین پایه بوده، تمایلات پانیرانیستی و ایران دوستی. و واقعا من کمتر دیدم کسی که تا این حد به تاریخ ایران، به شؤونات ملی و فرهنگ ایران علاقه‌مند باشه و در تمام موارد، در تمام مواقع، در این مراسم ملی رو ایشون در واشنگتن رهبری میکرد. هر موقعی که جشنی بود یا مراسمی بود در ارتباط با ایران و ایرانی، همیشه آقای دکتر پیش قدم بود. و شخصا هم مرد بسیار متین، راستگو و بسیار انسان مترقی بود. سالهایی که در امریکا بود به تحقیق و تحصیل ادامه داد. هر موقعی که باش مشهور می شدید، پر از امید و عشق به ایران و آینده ایران مملو می شدید از مصاحبت با دکتر خسرو اکمل.
آقای اکمل در تشریفات دربار کار میکردن. انقلاب بهمن 1357 چه تأثیری بر روی افکار و زندگی او گذاشت؟
در اواخر دوران پیش از انقلاب این سمت رو داشت. من چون ایران نبودم نمیدونستمشون، اون موقع نمیشناختم و واقعا اطلاعات زیادی هم در مورد ندارم. ولی اون چه میدونم اینه که برخلاف بسیاری از ایرانی ها که غمزده یا مایوس شدن و فعالیت رو رها کردن، دکتر اکمل از اون ایرانی های استثنایی بود که مطمئن هستم تو آخرین باری که منشون رو دیدم، در سفر آخر من به امریکا پیش از یک سال پیش بود، ولی با تلفن باشون در تماس بودم. در جلسات هفتگی که شورای حزب مشروطه تشکیل میداد، ایشون مشارکت داشت و تا یک ثانیه یأس به خودش راه نداد. همیشه با همون عشق بی‌نظیر به ایران و امید به آینده ایران، جوانان را قوت قلب میداد و راهنمایی میکرد. یک انسان میشه گفت ناسیونالیست به تمام معنی، به معنای خوب کلمه ناسیونالیست، یک میهن دوست، میهن پرست، علاقه‌مند به تاریخ ایران و تاریخ سیاسی. ایشون تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی بود، دکتراش را از دانشگاه تهران، دانشکده علوم سیاسی تهران، قبل از انقلاب گرفته بود و تحقیقات خودش ادامه میداد. در تمام مدت که من با ایشون آشنا بودم، یک بار کوچکترین نمونه یا اشاره‌ای به ناامید شدن و یا مایوس بودن در ایشون نبود. و به همین دلیل جوانانی که در واشنگتن و در دیگر شهرهای امریکا بودن، همیشه دکتر اکمل را به عنوان مظهر امید، مظهر ایران دوستی و بازسازی این مملکت میشناختن و میشناسن.
شاهین فاطمی بود، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران در پاریس و اقتصاددان که با ما گفتگو می‌کرد. از سابقه آشناییش با خسرو اکمل می‌گفت. خسرو اکمل آخرین سفیر شاه در استرالیا و زلاند نو و مشاور ارشد حزب مشروطه ایران بود که روز شنبه 31 فروردین ماه در 84 سالگی درگذشت. از اینکه با ما همراه بودید در این بخش خبری از شما سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه بمونید. اگر نظری دارید درباره آنچه که در این بخش خبری شنیدید، حتما برای ما نظر خودتون رو بر روی 2042-02-2112-2112 بگذارید و یا به @فرداگرام بسپارید نظرتون رو.